شریف عروسی ما بجل را در چند فراز هم زیارت با عروسی سلام طبق ترتیب سلامتان اولین زیارت از زیارت های مطلقه با عروسی سلام در کتاب های معتبر نقل شده است میخوانم و ترجمه
صداتون زیر
بعد هم میپردازیم به درست شد بهتر شد بله بعد هم میپردازیم به توضیح و بیان مطلب و ذکر مواردی از بیانات عرفا و تطبیق اینها و اینکه بین وحی بین قرآن و بین اونچه که از معصومات اهل بیت عصمت طهارت رسیده است و اونچه که حقیقت فلسفه و عرفان است اختلافی نیست اینها همه یک بیان و یک مطلب را می‌رسانند ابتداءً به فرمایشی از فرمایشات حضرت آیت الله العظما عارف فرزانه آیت الله حسنزاده آمولی قدس الله سره و شریف نقل می کنن. ایشون در یکی از کتاب هایشون نوشتن که این جانب خب قرآن، تفسیر، روایات اینها را خوندم، فلسفه را هم پیش اساتید بزرگ خوندم، یاد گرفتم، آموختم، عرفان را هم پیش اساتید حوزه، پیش اساتید بزرگ آموختم، اما به نظرم می آمد که هر یک از اینها حرف خودشون را می زنند. گمان می کردم قرآن و روایات یه حرفی دارند، فلسفه یه حرف دیگری دارند، عرفا و عرفان هم یه حرف سومی دارند. اما اساتید بزرگ من می‌فرمودند که همه اینها یه حرف می‌زنند. می‌فرمود فقط من خودم را در مقابل اساتیدم تخته‌ام می‌کردم. گفتم اینها بهتر از من فهمیدن، درست از من فهمیدن، اینها را آموختم. اما حرفی اینها درست است. ولی دغدغه‌ای داشتم، در رنج بودم. و اونقدر زحمت کشیدم، اونقدر ابتهال و تضرع به درگاه حق متعال بردم تا اینکه می‌فرمایند جان به لب آمد تا جان به لب آمد. اون وقت خداوند متعال برای من گشایشی عنایت کرد که فهمیدم همه اینها یه حرف دارند، یک مطلب را بیان می کنند و خب این خیلی مهم است. به عنوان این که یادی باشد از این بزرگ که تمام عمر عزیزش را در راه بیان مسائل توحیدی و بیان و تبیین نبوت و امامت و ولایت گذراندن قدس الله سره و شریف. انشاءالله با اولیایشون محشور شد. حالا در اینجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اینی اسألک به معانی جمیع ما یدعو کبهی ولات و امرک. خدایا من از تو سوال میکنم، تقاضا میکنم به حق معانی تمام آنچه که اولیاء امر تو تو را به آن میخواندن، اونها قسمت میدهن. حالا این ولات امر، این اولیاء چه کسانی هستن؟ توضیح میدهد. در ضمن اینم عرض کنم که این توقیعیست که از جانب حضرت حجت مهدی موعود روحی له الفدا آمده است به دست نایب خاصش ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید رضی الله عنه. این ولات امر امین سر تو هستند و به اوامر تو اینها خوشبودن، شاد خاطرن، قدرت تو را برای بندگان تو توصیف میکنن، عظمت تو را اعلان میکنن. اسألو که به ما نتقه فیه من مشیته، تو را از تو میپرسم، از تو میخواهم و سوال میکنم به حق اون مشیتت که در مورد اینها ناطق است. پس اینها را معادن کلمات خودت قرار دادی. این خیلی مهم است، معادن کلمات خودت قرار دادی. پیامبر معدن کلمات الهی است، حضرت امیر معدن کلمات الهی است، حسنین دو معدن کلمات الهی هستند، حضرت رضا سلام الله علیه معدن کلمات الهی است، بقیت الله روحی له الفدا معدن کلمات الهی هستند. همه اینها معادن کلمات الهی هستند. حالا کلمات الهی چی هستند؟ خداوند مثل ما حرف نمیزند. از نظر روایات و قرآن و عرفا و حکما کلمات الهی خلایقن. هر مخلوقی از مخلوقات، هر حادثه، هر اتفاق، هر چه هست، اینا کلمات الله هست. حالا چرا به خلایق میگن کلمت الله؟ چون کلمه کارش این است که باطن متکلم را اظهار میکنه. ما که حرف میزنیم چهار میکنیم؟ آنچه در باطن و ضمیر ماست و از دیگران محجوب است و غیب است، دیگران به اون دسترسی ندارند، ما با تکلم باطن خودمون را برای مخاطبین اظهار میکنیم. این کلمات ما دلالت دارند بر دارایی های ما، بر صبر علمی ما، به افکار ما دلالت میکنن کلمات ما. هر کسی را میشود از طریق کلمات او شناخت. حالا عالم، مجردات، مادیات، زمین، آسمان ها، اون چه که در زمین و آسمان ها هست، همه اینها آیات الهی هست، یعنی بر خدا دلالت دارن، حاکی از جمال و جلال او هستند. پس اینا هم کلمات الله هستند. به همین اعتبار به تمام مخلوقات کلمت الله صدق می کنند. همه مخلوقات کلمات الله هستند، ولی خب بعضی از اینها را به عنوان تکریم و تشریف بهش کلمت الله اطلاق میکنیم، مثل بیت الله، خانه خدا. آخر هیچ خانه ای نیست که خانه خدا نباشد. شما یه خانه سراغ داری که خانه خدا نباشد؟ او مالک همه چیز است، مالک همه چیز است. هر خانه‌ای، هر ملکی مالکش و صاحبش اوست. اما به این هر خانه‌ای کلمت الله اطلاق نمی کنن به خانه‌ای که آدم ابوالبشر ساخت و بعد ابراهیم علیه السلام تجدید بنا کرد، به اون میگن بیت الله، خانه خدا. بعد از آن به معابد و مساجد گفته میشود بیت الله، نه اینکه خانه های دیگر ملک او نباشد و اون مالک خانه های دیگر، صاحب خانه های دیگر نباشد. اون مالک و صاحب همه چیز است، اما اینها را تکریما به اینها میگن خانه خدا. حالا کلمات الهی همه خلایقند. اگر از خود از قرآن بپرسیم که کلمات الهی چیا هستند، اونجا چی داره؟ قرآن میفرماید که اگر تمام اشجار بشوند قلم و همه دریاها ضرب بشن در هفت برابر بشوند به عنوان مرکب، بخواهیم کلمات الهی را با اینها بنویسیم، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، دریاها تمام خواهند شد قبل از اینکه کلمات پروردگار من تمام بشود. خب این مسئله. حالا این ولات امر معدن این کلمات هم. معدن عبارت دیگرش مخزن است. معادن یعنی مخازن. باز قرآن کریم صریحاً بیان می‌کند هیچ چیزی نیست مگر اینکه معادن و خزائن اونها نزد ماست، و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن آن در نزد ماست، نه خزینه آن، خزائن آن در نزد ماست. اولین خزینه علم خداوند است، چیزی را که خدا نداند ازلا ابدا وجود پیدا نمی کند، همه چیز در علم اوست، اون تا به وجودی مناسب با آنجا، مناسب با علم حق تعالی. بعد از آن خزینه بعدی صادر اول است. از صادر اول حکما تعبیر میکنن به عقل، همچنین از صادر دوم، سوم، چهارم تعبیر میکنن به عقل. در روایات ما از صادر اول هم تعبیر شده است به عقل، هم تعبیر شده است به ملک، هم تعبیر شده است به چی؟ شما اینو شنیده باشید سبونی. بله؟ بله. اول ما خلق الله، جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر سوال می کند اول ما خلق الله چیست؟ جواب میدهد حضرت که اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، یا اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل. اینا در روایات هست، مکرر در روایات شیعه و سنی آمده است. اول ما خلق الله ملکون، این حدیث هم عجیب است، لهو رؤوسون به عدد رؤوس الخلائق، اون عقل یا اون ملکی که اول ما خلق الله هست به تعداد هر مخلوقی سری دارد، ما muito engraçado para você. خب اون اول ما خلق الله یکی از معادن کلمات الله است و اون اول ما خلق الله حقیقت محمدیه و حقیقت علویه است. حقیقت این هاست اول ما خلق الله، پس اون معدن است، هرچه هست در این عالم، در دنیا، در آخرت، در بهشت، در جهنم، در زمین، در آسمان ها، از ملائکه، از اجنه، از حیوانات، از نباتات، از جمادات، همه و همه از اون معدن هست. خب باید هم اینجور باشد. یک جمله ای هم شبه معترضه بگم، حالا یا معترضه نباشد هرچی باشد، باید شما بدانید که خیلی روشن هم هست مسئله، باید تذکر هستیم، معطی شی فاقد شی نمی شود. خب هر کس و هر چیزی هر چه دارن از خدا دارند، خدا اینا رو داده است. حالا اگر خدا اینها را نمی داشت می توانست بدهد، عطا کند، تفضل کند، افاضه کند، ببخشد، معنا نداشت. بنده حقیق مثلا برای هر کم از شما های ماشین سواری خوب بدن چطور؟ بنتبی برای هر یک از شما یه خانه بدن چطور مثلا این؟ و الا ماشاءالله اینا معنا ندارد. همون خزینه اصلی علم حق تعالی است، که علم حق تعالی هم علم ذاتی عین ذات است، همه از اونجا، چون همه از اونجا هستن، همه هم حاکی از او هستن و آیت او هستند، همه تکوینن، حمد و ستایش او را میگویند. حمد و ستایش ذکر جمال، بیان جمال و جلال یک شی است. خب همه موجودات بیاناتی هستند از جمال و جلال الهی بدون تر. حالا پس ائمه علیهم السلام معادن کلمات الهی هستند. بعد یک کوتاش میکنم بقیه را، میرسیم اینجا. خب حالا اگر اینا معادن کلمات الهی هستند، چیزی هم خارج از این معادن نیست، پس بنابراین لا فرق بینک و بینها، بین تو و بین این ولات امرت هیچ فرقی نیست. منتها یه فرق هست، جلسه قبل عرض کردیم، اینجا هم تکرار میکنیم، لازم هم هست که تکرار کنیم. ببینید وقتی میگیم فرقی بین تو و بین اونها نیست، یعنی هر اسمی که تو داری اینا هم دارن. اسماء خدا بیانگر دارایی های خداست. جوشن کبیر خدا را معرفی می کند در ضمن مناجات، خیلی هم عالی، خیلی راقی. خب حالا اگر یک نفر معدن کلمات الهی باشد، بعضی از اونها را نداشته باشد، ببینیم مراد از اسم لفظ نیست. مثلا مثال بزنم، شماها ماها هم یه تعداد قابل توجهی از اسماء الهی را به اندازه خودمون داریم، نه علی اطلاق، نه به نحو کامل.
مثلا خدا عالم است. یعنی عالم یکی از اسمای خداست. یکی از اسمای شما هایم هست، مایم هست. خدا بصیر است. ما هم بصیریم. این معناش نیست که ما لفظ بصیر را داریم. خود بصیر را داریم. ما بصیریم، سمیعیم، قادر هستیم، حییم، مرید هستیم، متکلم هستیم. اینا از اسمای خداست. منتها ما سمعمون خیلی محدود است، بصرمون خیلی محدود است، ولی سمع و بصر خدا که این چیزی نیست، اون نامحدود است. ما هر چه داریم به او داریم، اما او به خود دارد اینها را. حالا این که لا فرق بینک و بینها، یعنی هر اسمی که تو داری اینا هم دارن. تمام اون اسما هر چه در قرآن کریم از اسماء الهی است و هر چه در دعای جوشن کبیر سایر مناجات ها هر جا هست، هر اون چه در خطبه های ائمه معصومین در نهج البلاغه و هر جا هست، همه اینها را اسماء محمد هم هست. اینها اینا نام های علی هم هست. اینها منتها یکردین الا انهم عبادک. فرق یک کلمه است. اینا به او دارند، بالله، بالله هم اینها، یعنی همه مخلوقات بالله هم. خب اینا هم هرچه دارند بالله دارند و هیچ اشکالی هم ندارند. ببینید مثلا اگر شما فکر کنید شما چند تا از اسماء الهی را به نحو محدود دارید، حالا یه نفر تمام اون اسماء را داشته باشد، اون چه که ممکن است ظهور و بروز کند از مکمن غیب اینا دارند. حالا در اینجا یه عبارتی از یکی از عرفا نقل کنم عین همین مطلب. دیروز یکی از عزیزان به من تذکر دادن، خب خوبم بود، من قصدم این بود همه رو بیان کنم، فرمودن که صحبت های شما با عنوانی که دادین متفاوت است. نه، خب قرار من تکمیلش کنم. یکی از عرفا به نام فخرالدین عراقی کتابی دارد به نام لمعات، لمعات هر روزش درست است، مثلا میگیم شرح لمعه یا شرح لمعه هم بگیم درست است، معنیش هم فرق نمی کنه. لمعه و لمعه و لمعات و لمعات یعنی پاره نور، پاره های نور. چون این کتاب را نمیشن بسیار عالی و راقی و عبدالرحمن جامی که بازی که از عرفای بزرگ است شرحی نوشته است بر لمعات عراقی به نام اشعت اللمعات. بله عرفان اشعت اللمعات یعنی درخشش ها و شعاعهای لمعات. بله عبدالرحمن جامی. حضرت استاد آشتیانی وقتی که وارد حوزه شدن ابتداعا از متون عرفانی همین اشعت اللمعات را شروع کردند. یه چند ماهی، کمتر از یک سال، قریب به یک سال اینو خوندن، بعدن شروع کردن به بیان به اصطلاح تدریس مقدمه قیصری بر کتاب فصوص الحکم محی‌الدین عربی. حالا یه فرازی را از فخرالدین عراقی در این کتاب نقل کنم. می‌فرماید هرگاه معشوق عاشقش را پذیرفت، لباس‌های او را یکی یکی از تن او می‌گیرد. و لباسهای خودش را بر او می پوشاند. این دارد هم فنا را بیان می کند، هم حالا اون و علم آدم الاسماء کلها. ببینید لباسهای او را یک یک از تن او می گیرد، یعنی احکام بشری را از بین میرن اینها. لباسهای خودش را بر او میپوشاند. حالا لباسهای خودش را بر او میپوشاند یعنی چی؟ جمله بعدی تفسیر جمله قبلی است. و او را به تمام نامهای خودش مسمی میکند. و او را به تمام نامهای خودش مسمی میکنند. همه این نام ها. بسیاری از بزرگان فرمودن که همه این نام ها را اینا دارن غیر از یک نام و اون واجب الوجود بذات است. دیگر واجب بذات اینها صدق نمی کنند. نظر بنده این است که این نام را هم به اینا داده است و همه این مخلوقات هم داده است. شما هم واجب الوجودی. منتها اگر قید بذات را بیاوریم هیچ کس هیچ نامی از نامهای خدا را ندارد. مگر ما موجود بذاتیم؟ ما عالم بذاتیم؟ ما قادر بذاتیم؟ ما بصیر بذاتیم؟ نه نه، ما بصیریم به او. یکی از نامهای خودش هست که به ما داده است. سمیعیم به ذات که نه، به او. این یکی از نامهای خودش هست که به ما داده است و هاکذا. خب واجب الوجود ما هستیم. هر موجودی واجب الوجود است، اما بالغیر و اما به ذات، که واجب به ذات منحصر است در یک موجود. همچنون که عالم بذات، قادر بذات، مرید بذات، متکلم بذات و الی آخر، منحصر است در یک حقیقت. یکدین واجب یکی از نامهای اوست و بر همه خلایق هم صادق است. هر موجودی مادامی که موجود است واجب الوجود است، ولیکن بالغیر. لذا فرمود که لا فرق بینک و بینها. پس اینو توضیح دادیم. وقتی که شد معادن کلمات، وقتی که شد دارای خلافت مطلقه، خلیفت الله اعظم، خب لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادو، جز این که اینها عبد تو هستن، فقیر تو هستن و این فقر فخر اونهاست. یاد کردیم؟ عباد تو هستم، مخلوق تو هستم، رتب و فتد اینها، همه چیز اینها، حیات اینها، موت اینها، جنبش اینها، سکون اینها، نوم اینها، بیداری اینها، همه به دست توست. یاد کردیم؟ همه به دست توست. حالا چند فرازیم از زیارت امام حسین علیه السلام بخوانیم.
استاد درخش یه سوال داشت. یه روایتی هست که از اهل بیت صادر شده، مثل همین مطالب شما، فقط اونجا آوردن که اون چیزایی که خلق نشدن به اونها علم نداریم و همه چی علم داریم، مگر اون چیزایی که هنوز خلق نشدن و جز به علم خدا هستن امکان داره و فلان.
حالا یه حدیث باز بخونم جواب ایشون. سوال را متوجه شدین؟ یه روز پیامبر صلوات الله علیه و آله کرد به اصحاب فرمود میدانیم در این دست من چیست؟ عرض کردم نه. فرمود نام اهل بهشت الالعبد و نام قبایل اونها و پدران و مادران اونها. بعد فرمودن که در این دست من میدانیم چه هست؟ عرض کردن نه، الله و رسوله و اعلم. فرمودن نام تمام اهل جهنم با همه مشخصاتشون، نام قبایلشون، پدرشون و همه اینها. یاد فرمودیم آخر مگر میشود معدن همه کلمات باشد، یکی از خزائن الهی باشد، اما چیزی که فردا یا 1,000,000 سال دیگر قرار است اتفاق بیفتد اون نداند؟ داریم همینو میخوانیم اینجا. یاد فرمودیم اینا معادن، بله یه جمله درست است، اینها احاطه به الله تعالی ندارند، اون محاط واقع نمی شود، اون محیط است. خیلی روشن است که محیط محاط واقع نمی شود، اما آنچه که از اون غیب قابل ظهور و بروز است اینا دارند، لذا شدن خاتم. الخاتم و من ختم المراتبه کلها، لذا دین کامل تری امکان ندارد بیارن، کامل تر معنا ندارد دیگر. اگر اونا از آینده خبر نداشتن نمیتوانست یک کتابی بیارد برای تمام آیندگان، امکان نداشت اصلا. و ها کزا بله، منتها این ببینیم، یا مثلا غیب مخصوص خداوند است، ولی از همون غیب خداوند به هر کسی که بخواهد و او را بپسندد میدهد. دقیق کردیم؟ بله خودشون میگن دیگه، یعنی خودشون وقتی میگن اونجا منظور این است که ما به خود اینا را نداریم، او به ما داده است. این اگر تعارضی به نظر برسد وجه حلش همین است که خودشون هم فرمودن. آیه شریفه دارد که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. پس اون غیب را در اختیار اینها قرار میدهد. دلت فرمودیم؟ یا مثلا ببینید در روایات هست که عمه یتساءلون عن نبأ العظیم. این نبأ عظیم علی است، نبأ عظیم یعنی قیامت ها، ولی حضرت امیر علیه السلام بدون تردید یکی از مصادیق قیامت هست. یکی از عرفا در مورد این که از پیامبر صلوات الله علیه و آله سوال کردن که قیامت کی اتفاق میفتد، بعد میگد که با زبان حال میگفتی بسی که ز محشر حشر را پرسد کسی، زاده ثانی احمد در جهان، صد قیامت خود از او گشته عیان. یاد کردیم او خودش قیامت است. خب انشالله اینها را دیگه اینجا ما یه فهرستی میدیم، فهرست مجملن در مجمل است، منتها خب اینها با فطرت شما سازگار است. مهمتر اینکه اینها را علمای بزرگ و بعداً حتی پدران و مادران ما نسلن در نسل تلقین کردن، بچشیه ها آشنایی بسیار عالی و خوبی دارن، مفت و مجانی در اختیارشون گرفته است، بدون اینکه عرقی بلیزن، بدون اینکه زحمتی بکشن. خب حالا بله مثل شماها باید به دنبال این باشید که ادله اینها را چه ادله قرآنی چه ادله برهانی اینها را پیدا کنید. گفت فرمودیم به همین جهت من جرأت میکنم این حرفا را در این حد بزنم، الا واقعا جرأت نمیکردم، یعنی شاید مثلا حرام بود و باعث گمراهی میشد. مثلا شما هم اینها را که میگید به هر جا نباید بیان کنید. خب شماها چندین سال زحمت کشیدین، درس خوندین، منم اینها را با مثالها به یک بیانات خاص توضیح میدم. باید فرمودیم حالا سوالها را اگر کوتاه بفرمایید بعدا من یه مقدار اینجا هستم که بتونیم یه جایی برسانیم انشالله اینه. بله بعد اگر عزیزان ممکن است یادشون برس سوالشون بین میزن، یه جایی بین میزین که یادتون باشد من بعدا هستم یه مقدار اینجا. اینجا ببینید زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت های مطلقه. بعد اولین زیارتی که در اینجا نقل می کنند مطلب اول در زیارات مطلقه حضرت امام حسین علیه السلام است و اونها بسیار است و ما در اینجا به ذکر چند زیارت از اونها اکتفا می کنیم. زیارت اول شیخ کلینی در کافی به سند خود روایت کرده است. بعد در آخر نقل می کند که بزرگان دیگر نیز این زیارت شریف را با سندهای معتبر نقل کرده اند. حالا یه فرازی که از اینجا می خوانم این است که من اراد الله بدع بکن، هر کسی بخواد طرف خدا برد از شما شروع میکنه، اصلا راه دیگری وجود ندارد، نه در آمدن نه در نزول و نه در رجعت و صعود، راه دیگری ندارد. بدع بکن، بد دارد که بکن فتح الله و بکن یختم، فتح آفرینش، آغاز آفرینش به شماست، ختم آفرینش به شماست. بد دارد که بکم تم بتل ارض و اشجارها، زمین به سبب شما اشجار و گیاهان خودش را می رویاند، و بکم تخرج الارض و ثمارها، به واسطه شماست که زمین میوه هایش را، دانه هایش را، حبوبات و گیاها را می رویاند، خارج می کند، و به سبب شماست که تنزل و سماع و قطرها، آسمان بارانش را می ریزد و رزق از آسمان بیاد. بعد حالا اینجا من هی حذف میکنم اینا را چون وقت نداریم. ساعت چنده بفرمایید؟ بله وقت نکتم. بعد دارد که ارادت و ربه فی مقادیر اموری تحبت و الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده خداوند، آخر همه چیز به اراده اوست دیده، همه چیز به اراده خداست، همه چیز و همه چیز اراده خداوند در اموری که مقدر کرده است به شما نازل می شود و بعد از خانه های شما. میگن این صدا از خانه او میاد، از خانه فلانی صدای قرآن میاد، یعنی او داره قرآن می خونه. سابقا اول صبح به خصوص زمستان ها از هر خانه صدای قرآن می آمد. من دقیقا یادم هست، من متولد روستا هستم، روستای ما هم خانه ها به یک دیگر اشراف داشتن، خانه ما هم روی کوه. من بچه بودم صبح که پا می شدم مثلا یه مقدار که دیگه حالا نزدیک طلوع آفتاب و طلوع آفتاب اینا، از تمام این خانه ها صوت قرآن می آمد. حالا از یک خانه تو همون روستا صوت قرآن نمیاد، خیلی عجیب است. حالا بالاخره اراده خداوند در مقادیر امور، اموری را که مقدر کرده است به ارادهش ایجاد می کند و خلق می کند، به شما نازل می شود، هبوط می کند و از طرف شما منتشر می شود و تصدر و صادر می شود از شما. شما پس چی؟ مصدر امور الهی هستید. خب این در واقع این زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه خلاصه است از زیارت جامعه. هیچ مطلبی در زیارت جامعه کبیره نیست مگر اینکه در این زیارت هست، منتها اونجا با شرح بیشتر است. چون زیارت جامعه را هم شما بیشتر آشنایی داشتین، لذا من از این دعای شریف و از این زیارت شریف خواستم استفاده کنم که یه توجهی هم به اینها بشود. به زیارت جامعه توجه داریم، ولی بعد از این زیارت جامعه را با توجه بخونیم. هر جا هم یک کلمه‌ای بود که اسم معنای اون رو نمی‌دانستید، حتما به ترجمهش نگاه کنید. اون معرفت امام است، معرفت کامل امام زیارت جامعه است. به عبارت دیگر زیارت جامعه شرح خلافت مطلقه است. خلافت عظما یا خلافت مطلقه چیست؟ جواب: برو زیارت جامعه رو بخون ببینی چیست. برو زیارت جامعه رو بخون. خب اما عرفا، خب فرازهای من از عرفان و عرفا هم نقل کردم. ببینید در عرفان در واقع ولایتی را که عرفا تبیین کردند، چه عرفای شیعه چه عرفای سنی، و همشون معتقدم هستند. لذا یکی از عرفای بزرگ شیعی می‌فرماید تمام عرفا همشون شیعه هستند. خب کسی که زیارت جامعه را در حق امام، در حق پیامبر و علی علیه السلام تا حضرت مهدی علیه السلام قبول دارد، این شیعه است دیگه. منتها میگد که بعضی از شیعیان حقیقی هستن که نمیدانن شیعه هستن، گمان میکنن اینا سنی هستن. خیلی جالب است. همه عرفا، و اینه بدانید این غنیمت است برای ما که تمام عرفای اهل سنت اینا رو قبول دارن. حضرت مهدی علیه السلام را هم که قبول دارند. دیروز نقل کردم از یکی از عرفای بزرگ صدرالدین رونوی که به شاگرداش توصیه کردن که دنبال هر کسی نرید مگر کسی که بدانید خدمت امام مهدی رسیده است. برید از او بگیرید مطلب را. خب این شیعه هست از در حقیقت، گرچه خودش نمیداند که شیعه هست. مثلا شاید هم بعضی هاشون میدانستن ولیکن جرأت اظهار اونو نداشتن. آخر یه زمانهایی بوده است که علم بگیم که فلانی شیعه است مساوی بود با قتل آن شهید اول، شهید ثانی، شیخ شهاب الدین سهروردی. چرا اینا شهید شدن؟ چون فهمیدن اینا شیعه هستن. این بوده از مساله. حالا ببینید همین مقدمه قیصری که عرض کردم چند تا فصل دارد که در این فصول ولایت را بیان کرده است. یکی از اینا فصل هشتم. فصل هشتم در مقدمه قیصری، این از عنوان این فصل است: عالم صورت حقیقت انسان است. مراد از انسان، انسان کامل است. انسان کامل همون انسان خاتم است. چه خاتم الانبیا چه خاتم الاولیا، تا خاتم نباشد کامل علی الاطلاق نمیشود. کامل نسبی بله خیلی ها هستن، اما کامل علی الاطلاق همون خاتم الانبیا و خاتم الاولیا است. عالم صورت حقیقت انسانی است. خب همون معدن دیگر یک کردیم، اون معدن، این معدن است. فصل نهم، بیان خلافت حقیقت محمدیه. بیان خلیفه، بیان حقیقت خلافت محمدیه صلوات الله علیه. حضرت استاد آشتیانی که ما خدمتیشون، خب یکی از بزرگترین نعمتهای الهی برای بنده حقیر این بود که درک خدمت ایشون کردن. این اصلا یه نعمتیست که اگر بنده، یکی از عزیزان، یکی از دوستان من اینه به من فرمودند، کاملا منم اذعان دارم، گفت اگر شما تمام عمرت را در سجده و شکرگزاری باشی، شکر همین یک نعمت نمیشود، هزار البته که نمیشود. میکردیم حالا در اونجا، اینجا که رسیدیم، ایشون فرمودن که با این مختصر ولایت به نحو کامل روشن نمیشود، ما باید در اینجا کتاب مصباح الهدایه حضرت امام را بخوانیم. مصباح الهدایه الى الخلافت والولایه از آیت الله العظما، رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی قدس الله سره الشریف. صلوات بفرستید. با بهترین بیان نوشته است. اون نوشته دقیقا مطابق است با زیارت جامعه. یک کلمه اونجا وجود ندارد که در زیارت جامعه نباشد در توصیف امام. یک کلمه را هم فروگذار نکرده است، منتها به صورت علمی نوشته است. مدخلی دارد، مقدماتی دارد، خروجی دارد، ورودی دارد، تنظیم کرده است. یک کردیم. و اون چرا که حضرت امام نوشته است الا ماشاءالله، اینجور نبود کسی دیگر ننوشته باشد، اونو عرفای بزرگ اونا رو نوشتن. اصلا عرفان دو بخش دارد، یک بخش مسائل توحیدی است، یک بخش هم مسائل ولایت است. دیگه نمیشه من خیلی ورود کنم. اما از نظر فلاسفه که عرض کردیم، اینا مبرهن است. چه فلاسفه دوره اسلامی، چه فلاسفه قبل از اسلام، همه اینها به همون صادر اول قائل بودند. یعنی به عبارت دیگر این حدیث شریف، لولاک لما خلقت الافلاک، این معناش این نیست که ممکن بود بدون حقیقت محمدیه اول دیگران را خلق کند خداوند، بعد حقیقت محمدیه را خلق، ولیکن دیگه همینجور به گزاف تصمیم گرفت اول اونو خلق کند بعدن اینا رو خلق کند. نه، ممکن نبود. یا مثلا در روایات که صادر اول داریم، خب چیز دیگری ممکن نبود که بشه از صادر اول، مثلا من بشم صادر اول، این کتاب بشه صادر اول، شما بشید صادر اول، زید بشه صادر اول، این ممکن نبود. اون چه شده است باید همینجور می شد و خلاف آن غیر ممکن است. اینجور نیست که محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله که شد خاتم الانبیا و خاتم الاولیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شد خاتم الاولیا، ممکن بود کس دیگری بشود خاتم الانبیا و خاتم الاولیا؟ نه، این اصلا ممکن نبود. یک کردیم. اگر کس دیگری میشد خاتم الانبیا و خاتم الاولیا، مثل این بود که بار یک کشتی را بگذارن روی یک ماشین سواری. اکردی معنا نداشت. وجود شتر را به مورچه بدهن مثلا، این اصلا نه ممکن است و نه حکیمانه است. حکما که میگن صادر اول، حرفشون این است که غیر آن ممکن نبود. یعنی عقل اول ارز کردن باشه سالت باری بعد بیرسی، عقل اول است دیگر. هیچ موجود دیگری ممکن نبود که بشه از صادر اول، و اون صادر اول معدن کلمات الهی است، یکی از خزائن الهی است. یعنی ممکن نبود بعد از خزینه علم الهی خزینه دیگری باشد در مرتبه دوم غیر از همون صادر اول که عقل اول بهش میگن، یا ملک بهش میگن، یا حقیقت محمدیه بهش میگیم. اینه. ببینید از نظر فلسفه و حکمت خیلی روشن هم هست. علت احاطه دارد به معلول و مقوم معلول است. علت محیط به معلول و مقوم معلول است. یعنی در جایی که علت نباشد معلول نمیتواند باشد. به همین دلیل خدا همه جا هست، و به همین دلیل هر کس بمیرد علی را میبیند. علی هم همه جا هست. اون تا گفتیم چی؟ احاطه حقیقت محمدیه و حقیقت ولویه احاطه ذلیه الهیه است. این احاطه ذل احاطه اوست. یا بعضی از خطبه های حضرت امیر علیه السلام در توصیف ملائکه و اقسام اونها بخوانید، مثلا یک ملکی را توصیف میکند که به تمام زمین و زمان و آسمان ها احاطه دارد، پاهاش از عمق زمین فراتر است و سر و گردنش فوق همه آسمان هاست. اون احاطه را توضیح میدهد و تشبیه کرده از معقول را به محسوس. فرمودین این احاطه چیست؟ احاطه ذلیه است. این عقل اول هم اینه. آخر این معادن همه و مقوم همه است، پس باید در همه جا حضور داشته باشد. حکما حرفشون این است. حکما مثلا حکمای قبل از اسلام شخصی را به نام علی و محمد نمی‌شناختند، اما آنچه را که اونها بیان کرده اند با آنچه که در شأن محمد و علی است 100% انطباق دارد. چرا؟ اینم بگم دیگه. اونا تا همینجا فهمیدن و گفتن و درستم گفتن، ولی بالاتر از اینم هست. کردیم. این به اصطلاح عرفا پایان سفر اول است. از سفر دوم دیگر در فلسفه و حکمت چیزی جز اشارات چیزی نیست به صورت. فهمیدیم که مقام اینها را همون مقام صادر اول دارد.